چطور که در واقع انزوای بین المللی یک شکافی ایجاد کنن و بتونن این انزوای بین المللی رو در واقع کاهش بدن. مهمترین شاخصه که باعث شد که الان در واقع این طرح مطرح بشه از سمت آمریکایی ها همین انزوای بین المللی اسرائیل هستش.
اما توافق برای پایان دادن به جنگ غزه با واکنش‌های گسترده‌ای مواجه شد. عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر در سخنانی از شرم الشیخ تأکید کرد جهان شاهد یک لحظه تاریخی است که اراده صلح بر منطقه جنگ پیروز شد و افزود پس از 2 سال رنج و محاصره در غزه توافقی برای توقف درگیری و پایان جنگ حاصل شده است. به گفته ناظران جنبش حماس بعد از موفقیت در استقامت و پایداری خود با وجود محاصره و ویرانگری اسرائیل از نظر سیاسی قوی تر از جنگ بیرون آمد و خود را به عنوان نیرویی که نماینده مردم فلسطین و مقاومت به شمار می رود تحکیم و تثبیت کرد. عبدالباری اطوان در مقاله تحلیلی خود که در روزنامه رأی الیوم منتشر شد نوشت دلیل حقیقی که منجر به آتش بس عقب نشینی نسبی ارتش اسرائیل از نوار غزه و تبادل اسیران صهیونیست زنده و مرده با اسیران فلسطینی شد را میتوان در عبارت طلایی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در آخرین کنفرانس مطبوعاتی خود خلاصه کرد. آنجا که ترامپ گفت من به نتانیاهو گفتم که اسرائیل نمیتواند با تمام جهانی که اکنون علیه آن است بجنگد. این گفته ترامپ اعتراف آشکاری است که اولا اسرائیل دیگر قدرت انجام و ادامه این جنگ را ندارد و ثانیا متحدان آن در غرب و رهبری آمریکا قادر به ورود و دفاع از این جنگ در برابر کل جهان نیستند. تحلیلگران اسرائیلی نیز بر این باورند که کابینه نتانیاهو در دستیابی به هدف راهبردی نابود کردن جنبش حماس یا از بین بردن توانایی‌های نظامی و سیاسی آن شکست خورد. بر اساس ارزیابی این تحلیلگران، ارتش اسرائیل به دستاوردهای تاکتیکی محدودی مانند تخریب تونل‌ها و انبارهای سلاح دست یافت، اما نتوانست ساختار سازمانی یا مردمی جنبش حماس را در هم بشکند. آنها همچنین توافق نظر داشتند که تل‌آویو نبرد بین المللی را باخت، زیرا با تغییر افکار عمومی جهانی مواجه شد، به طوری که انتقادات اروپایی افزایش یافت و همدردی عمومی با فلسطینی‌ها به سطوح بی‌سابقه‌ای از زمان جنگ نکبت در سال 1948 رسید. در همین ارتباط ایال زیسر پژوهشگر تاریخ خاورمیانه در دانشگاه تل‌آویو گفت آنچه که تشکیلات خودگردان فلسطین در 20 سال نتوانست به آن دست یابد، حماس در 2 سال جنگ موفق و دستیابی به آن شد. صحبت از راهکار موسوم به 2 دولتی به طور جدی به دستور کار جامعه بین المللی بازگشته است. اما پیرامون توافقی که شده در رابطه با جنگ غزه، نگرانی های مطرح می شود درباره آزادی اسرا و البته احتمال حمله تمام عیار رژیم صهیونیستی. برخی کارشناسان تاکید دارند که مقامات رژیم صهیونیستی به دنبال آزادی اسرای صهیونیست هستند و ممکن است بعد از آن آتش بس را نقض کند و دوباره حمله به غزه از سر گرفته شود. عباس حاجی نجاری کارشناس مسائل سیاسی پیرامون این موضوع میگوید
اون چیزی که سبب ناکامی رژیم صهیونیستی شد بحث مقاومت حماس توی غزه است. مگه اینا تو عملیات قبلی منعی داشتن؟ اصلا خودشون از اسراشون گذشتن؟ اینا هر عملیات زمینی انجام دادن با یک مقاومت مواجه. الان حماس این در از این 2 سال تونسته قدرت خودشو بازسازی کنه و در میدان باشه. اصلا مسئله این چند ماه اخیر دیگه موضوع اسرا خیلی مهم نبود در رژیم صهیونیستی. دنبال این بود که به هر قیمتی شده بتونه پیش بره، ولی نتونست پیش بره. حماس نشون داد اصلا گرد مثل اوسرا برش گذشته. حماس نشون داد اونجا حاضر پای کار آماده است، این هم وارد بشن کشته باید بدن. ببینید شما اون بر صحنه رو ببینید، رژیم صهیونیستی نظامیش دچار بحران درونی شده، میزان خودکشی ها، میزان تمرد ها، اون اصلا دیگه امکان حمله زمینی نداره چه حالا اوسرا باشن چه نباشن. من اعتقادم اینه که برای رژیم صهیونیستی موضوع اسرا دیگه اصلا منتفی شده بود. اصل این بود که به هر قیمتی بتونه مرکز مسلط بشه. نشد. ببین آینده الان برمیگرده به یک سری در واقع تعهدات و پیمانه برمانی که بدونه. الان مثلا این کشورهایی که دارن متحد میشن، ترامپ که داره متحد میشه، آیا نتانیاهو دوباره حمله بکنه یا نه؟ حماس میدونه اصلا قابل اعتماد نیست، حتی میدونه تضمین ترامپ هم قابل اعتماد نیست، ولی میخواد برای مردمش یه فرصت ایجاد کنه. ببینید این داره آزمون، من دارم میخوام بگم این صحنه آزمونیه برای جامعه جهانی، برای کشورهایی که دنبال صلح هستن، برای ترامپ و از اونورم حتی برای خود مقاومت مرد که حماس بگه ببینید ما کوتاه اومدیم، ما حداقل این که اومدیم پذیرفتیم مصالحه آزاد بشن، اینا هم آزاد بشن، ببینیم آیا اینا به تعهد عمل میکنن یا نه. این در واقع من اعتقادم اینه که یک مرحله است برای تضمین تقویت مقاومت. حماس هم با هوشیاری تو این سر، اگر که ما اونور اصلا به نتانیاهو اعتماد نداریم، به ترامپ اعتماد نداریم، اصلا اینا محل اعتماد نیستن که بخوام به پیمان جهانی عمل کنن. منتها اون چیزی که اونا رو وادار کرده به این شرایط، من باز دارم تکرار میکنم، بسرا به تعدادشون خود کشته شدن، اون چیزی که زمینه اصلی این مسئله و رسیدن به این توافق شد، ترامپ هم وقتا اعلام کرد، داره میگه من رژیم صهیونیستی دارم، منفور شده تو جهان. اینا اون رژیم صهیونیستی بود که 5 سال پیش 4 سال پیش داشتن بر منطقه حاکم میکردن. شما ترسل ابراهیم رو نگاه کنید، ترامپ در دوره اولش مطرح کرده بود، 5 تا کشور همون زمان پیوستن، داشت تسلط پیدا میکرد. همین بلا سر مردم فلسطین اون زمان قرار بود با اون ترسل ابراهیم بیاره، مقاومت مردم فلسطین رو شکست. الان شما صحنه رو باید با این ویژگی و پدیده ببینید، یه رژیمی است که منفور جهانیانه، بحران داخلی داره، ادامه وضعیت جنگ به دلیل مشکلات اقتصادی، 80 میلیارد دلار خودشون دارن میگن هزینه داره، بنادرش تعطیله، اینا این ادامه وضعیت در رژیم صهیونیستی امکان پذیر نیست. پس دنبال یک فرصتی هستن که بتونن بشه باشن. من اعتقادم اینه که حماس هم صحنه رو میدونه، حماس چیزی نیست که صحنه رو نشناسه، نه نتانیاهو قابل اعتماده، نه ترامپ قابل اعتماده، نه این کشورهایی که تضمین دادن، چون کشورهایی که تضمین دادن میشه دنبال منافع خودشون هم هست.
نگاهی به غرب آسیا از رادیو دری تقدیم شما عزیزان می شود. بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان. دوستان، توافق برای پایان جنگ غزه طی روزهای اخیر مهمترین رخداد غرب آسیا بود که ما امروز از ابعاد مختلف به بررسی آن می پردازیم. اما در ادامه بحث خدمتون بگوییم که با پایان جنگ غزه موضوع خسارات های وارد شده به این باریکه نیز مورد توجه جدیتری قرار گرفته است. صندوق کودکان ملل متحد یونیسف در جدیدترین گزارش خود اعلام کرد که 2 سال بمباردمان و جنگ باعث ویرانی فاجعه بار در سراسر نوار غزه شده و بیش از 64,000 نفر شهید و زخمی شدند. این بیانیه افزود 320,000 کودک زیر 5 سال در نوار غزه در معرض خطر سوء تغذیه حاد هستند و بیش از 56,000 طفل یکی از والدین یا هر دوی آنها را از دست دادند. صندوق یونیسف اعلام کرد ما از آتش بس در غزه استقبال میکنیم. آتش بس به کودکانی که در طول 2 سال جنگ وحشتناک رنج و مشقت برده اند امید میبخشد. سازمان پزشکان بدون مرز هم اعلام کرد که در جریان جنگ غزه 560 نفر از کارکنان نهادهای بشردوستانه و 1200 نفر از اعضای کادر درمانی جان خود را از دست دادند. سازمان پزشکان بدون مرز اعلام کرد اسرائیل فقط با حماس نه، بلکه با همه مردم غزه جنگ کرده است. پایگاه خبری العربی الجدید هم روز جمعه در گزارش نوشت برآوردهای بین المللی جدید نشان می‌دهد که هزینه مورد نیاز برای بازسازی نوار غزه بین 50 تا 80 میلیارد دلار متغیر است. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد هم اعلام کرد من از همه طرف‌ها می‌خواهم که به طور کامل به مفاد این توافق پایبند باشند و فرصت‌هایی را که این توافق فراهم می‌کند به طور جدی دنبال کنند. همه ما مدت هاست که در انتظار چنین لحظه‌ای بودیم. اکنون باید این لحظه را به درستی به ثمر برسانیم. باید آتش بس دائمی برقرار شود. خونریزی باید یک بار برای همیشه متوقف شود. دبیر کل سازمان ملل افزود برای تبدیل این آتش بس به پیشرفتی واقعی تنها خاموش شدن صدای اسلحه ها کافی نیست. ما به دسترسی کامل، ایمن و پایدار برای امدادگران بشردوستانه، حذف بوروکراسی و موانع و بازسازی زیرساخت‌های ویران شده نیاز داریم. خب دوستان عزیز، یک جان تشکر و سپاس از این که همراه ما بودید. برنامه نگاهی به غرب آسیا تقدیم حضورتان شد از رادیو دری. همیتون را به خدای مهربان می سپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.
از اینکه تا بدین لحظه رادیوی ما را شنونده بودید کمال تشکری و سپاسگزاری را داریم. رسم زندگی برنامه بعدی ماست که به مدت 20 دقیقه تقدیم شما عزیزان می شود.
تشکر، بخیر باشید، سلامت باشید.
خوشبختی همین که عضو یک خانواده باشی.
خانواده
یعنی عشق،
یعنی انگیزه
و زندگی رسم خوشایندی است.
رسم زندگی.
بنام خدایی که میبیند. سلام همراهان خوب، سلام مردم نجیب افغانستان، سلام یاران رادیویی ما. همنوا و به اتفاق شما به زندگی سلام میکنیم و قسمی انرژی و انگیزه را به همدیگه تقدیم میکنیم و میبخشیم. الهی که پاییز منطقه منطقه تان در جای جای افغانستان دیدنی و دلنگیز باشد. امروز دوشنبه 21 میزان 1404 هست. موضوع ما دیدن و امروز میخواییم از این صحبت بکنیم که دیده ها، شنیده ها و تجربه های ما چقدر است. منتظر شما هستیم.
با شما هستیم با یک دور همی دیگه.
نمیخواییم که در سکوت و گوشگیری بگذرم.
یا به دیدارم شد فصل قرار، یا به دیدارم آی بهار بهار، یا به دیدارم شد فصل قرار، یا به دیدارم.
پس تو هم با ما ملحق شو، بیا گپ بزنیم، قصه کنیم. زندگی همین لحظه هاییست که میگذرن.
واتساپ ما 2093 794 71 71 44.
رسم زندگی.
چقدر خوب است که برنامه رسم زندگی ما و شما را جمع ساخته. پیامک هایتان میرسه، حکایت از حس و نظر شما را داره درباره خودتان، درباره برنامه و ما. امروز دوستان از دیده ها، شنیده ها و تجربه ها گپ میزنیم. آخه ما خیلی چیزا را میبینیم و از این دیدن ها تجربه ها کسب میکنیم. خب خبر رسیده که بچه تان همراه یک آدم ناباب در بازار سرک دیده شده. این خبر همسرتان بسیار پریشان می سازه و بسیار بیتابی می کنه که این آدم چه قسم آدم است؟ اصلا چرا بچه ما همراه قسم آدم ها باید حشر و نشر داشته باشه و رفت آمد کنه؟ و خلاصه کلام که از این قسم جوش زدن ها و غصه خوردن های مادرانه. پدر بچه که شوهر این خانم باشه با خون سردی و لبخند به خانمش آرامش میته و میگه خانم جان، اولا که ما فقط یک شنیدگی داریم، دومی که مردم فقط اونا رو دیدن و بس، کسی هم همراه بچه ما گپ نزده، پس چرا باید ناق ناق قضاوت کنیم؟ بچه ما که به خیر خانه آمد همراهش گپ میزنیم و میبینیم که قضیه از چی قرار است. دوستان، کودکان خوش دارن که دیده شون، چقدر ما تشویقشان میکنیم؟ سوالی که شیما وفا از شما پرسیده. میریم به شهر هرات و از شیما وفا میشنویم.
سلام و سالم و سلامت باشین. خوشبختانه در خدمت یکی از خواهرانم خود هستیم. به گفتگوی ما در این برنامه خوش آمدین.
زنده باشین. تشکر. سلام خدمت شما و شنونده های شما. مرسل عمریم در خدمت شما.
سلامت باشین مرسل عزیز. کودکان، اطفال، نوجوانان و یا حتی جوانان میخواین که دیده شون، همونطوری که در سوالات قبلی اشاره کردیم، اما کودک خانواده نیاز بیشتر به دیده شدن داره، نیاز بیشتر به تشویق داره. با این موضوع آشنا هستین؟ در خانواده متوجه شدین که خواهر و برادر خورتر از شما نیاز به این تشویق ها و این دیده شدن ها داره؟
دقیقاً من که خواهر یا برادر خودتر از خود خو یکی که دارم که وام نام خدا کلونه، ولی خواهرزاده و برادرزاده دارم که دو تا خواهرزاده که همیشه با ما هستن و ما اونا رو بیشتر دیدیم، با اخلاقای ناشناییم. اما که اطفال نه فقط اونا، خیلی دوست دارن جلب توجه کنم. یک کار خوب که انجام میدن، وقتی یک دوسر بیشتر یاد میگیرن میایم با صدای بلند میخونن که ما اونا رو تشویق بکنن، برای از اونا جایزه بدن که ها شما واقعا میتونن همچین کار انجام بدیم. و امی اطفال نیاز به توجه دارن و نیاز به دی دارن که به اونا احترام گذشته شه، به کارایی که میکنن، به گپایی که میزنن. حتی اگه گپ نا غلط هم باشه ما باید با آرومی برینا بگیم، نه با زدن و با کندن و با الفاظ بد. فقط میتونیم ما اونا رو با آرومی آروم کنیم و گپا خوبی که میزنن ما اونا رو تشویق کنیم.
اگر در مقابل اطفال و کودکان نازنین ما تشویق داشته باشیم، راهنمایی داشته باشیم، محبت و از نرمی استفاده بکنیم، چقدر بیشتر کارهای خوب انجام میدن.
باعث میشه که اونا در آینده یک آدم عقده‌ای به بار نیاین. باعث از این میشه که اونا وقتی کلانشن بفهمن که یک کوی به پشت نهسته، مثل خاله، مثل پدر، مثل مادر یا هر کس دیگه که اونا رو در خوردگی تشویق کرده. چون خوردی اطفال در آینده نه خیلی تاثیر داره و این که اونا کلون بشن میتونن یک آدمی که خود نمیخوان خود نباشن، نه اینکه تظاهر کنن به همچین آدمی که خود نانیم. و از خورتکی خیلی باعث میشه که اونا کلان که بشن یک آدم بشن که خود نمیخواین. واقعا خیلی خوبه که ما اطفال نازنین را تشویق بکنن و اونا کودک آزاری نکنیم، با الفاظ بد با اونا حرف نزنیم. باعث از این میشه که اونا کلان بشن، اعتماد به نفس نم بالا بره. اگه ما از خورتکی با اطفال خود بد صحبت کنیم، این خیلی به کشور و جامعه که ما زندگی میکنیم خیلی عامه، که هم میگه اونایی که در خورتکی از پدر مادر خود عشق ندیدن یا محبت ندیدن، حال باعث شده که اونا یک آدم بشن که خیلی افسرده، خیلی غمگین، خیلی گوشه نشین و خیلی عقده‌ای به بار بیاین. و اونا باعث میشه که دست به هر خلافه بزنن، خلاف دزدی یا هر کار دیگه. و من واقعا از همه گی کسایی که صدای من میشنون، از خورتگی با اطفال خود خوب رویه کنیم، اونا محبت زیادی داشته باشن که وقت اونا کلان میشن یک آدم خوب به جامعه باشن، یک آدم خوب به جامعه تقدیم کنن، که اونا در آینده واقعا یک آدمی نشن که شما بشرمین که بگم مثلا طرف پسر منه یا دختر منه. با اونا خوب رویه کنین که اونا در آینده باعث افتخار شما بشن.
مرسل جان عزیز، بسیار تشکر میکنم از شما که با ما صحبت کردین، با حوصله در این گفتگو بودین با ما. وقت خوش داشته باشین و خداوند نگهدار شما.
زنده باشین، تشکر، سلامت باشین و تشکری میکنم از تمام شنوندگان شما که صدای ما شنیدن. روز خوش میخوایم بر شما.
سپاس از همراهیتان، بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم. الهی که کانون گرم خانه تان پر از صفا و سلامت و صداقت و انرژی باشه. با ما همراه باشید.
صدرت در انتظارت، صدرت در انتظارت، تا پشت در دویدم پایم زکار افتادن گب سر دویدم. صدرت در انتظارت، تا پشت در دویدم پایم زکار افتادن گب سر دویدم. چشمم دنیا سیاه و گردید، خورشید من نیامد، من بی سمر دویدم. شب رفت پیش چشمم دنیا سیاه و گردید، خورشید من نیامد، من بی سمر دویدم. صدرت در انتظارت، صدرت در انتظارت، تا پشت در دویدم پایم ز کار افتادم گر بسر دویدم. پشت در دویدم پایم ز کار افتادم یا بسر دویدم. تا یک صدای پای دانسو دست شنیدم، جستم تو را ندیدم باره دگر دویدم. تا یک صدای پای دانسوی دست شنیدم، جستم تو را ندیدم باره دگر دویدم. صدرت در انتظارت، صدرت در انتظارت، تا پشت در دویدم پایم زکار افتادم گر بسر دویدم. صدرت در انتظارت، تا پشت در دویدم پایم زکار افتادم گر بسر دویدم. صدرت در انتظارت، تا پشت در دویدم پایم زکار افتادم گر بسر دویدم.
آیا هر چی را که ما میبینیم قابل باور است؟ چشم ها چقدر میتونن واقعیت ها رو منعکس کنن؟ مثلا بر دخترتان خواستگار می آید، خانواده بسیار لوکس مرتب که گپ های خوب خوب می زنن و بسیارم به اصطلاح مبادی آداب هستن. شما اعتماد می کنین و به همین یک بار دید و بازدیدتان اعتماد می کنین و بلی را می تین. کارها به صورت انجام می شه و گپ گپ توی عرصی می شه تا ای که شما کاملا اتفاقی و سرزده به خانه خیشتان می رین و اونا که انتظار آمدن شما را نداشتن ورخطا میشن. بله، اونا همون یک شب را هم به زحمت تانستن پیش شما قدر خوب باشن و حالا از رفتار و رویه اونا با هم و مشاجرات و رفتارهای توهین‌آمیزی که به هم دارن چیزهایی را متوجه شدین و فهمیدین که اصلا مناسب خویشاوندی نیست. از تجربه های دیگران ما چقدر استفاده میکنیم؟ چقدر با دید وسیع به اتفاقات روزمره نگاه و توجه میکنیم؟ دوستان عزیز شنونده، در این لحظه دعوت میکنم همراه ما باشید و صحبت های کارشناس برنامه را بشنوید. سرکار خانم رقیه حسینی.
به نام خدایی که بزرگ و عظیم و مهربان و حکیم است، خدایی که همیشه همراه ماست و همیشه حال خوب ماست. انشاءالله که حال دلتان همیشه خوب باشد. از گذشته ها تا به امروز قصه ها و خاطرات بزرگان مثل یک چراغ فراروی راه ما روشن شدن. امروز با هم به سراغ گنجینه می رویم که نسل به نسل منتقل شده است، تجربه های گرانقدری که دیدار ما را ژرفا می بخشد. و روزی خوش آمدید که در آن گذشته حال را معنا می کند. دیده ها و شنیده های ما از پدر کلان ها، مادر کلان ها و بزرگان ما تنهای خاطره نیستند. آنها داده های خام خرد، عقل، دانایی و تجربه هستند. بر اساس پژوهشی در دانشگاه هاروارد، کودکانی که به طور منظم با خاطرات خانوادگی بزرگترها ارتباط دارند، از سطح عزت نفس بالاتر، احساس هویت قویتر برخوردارند. این داستان‌ها لنزهای جدیدی از پشتکار، عشق و ایثار را بر چشمان ذهن ما می‌گذارد. موافق هستید امروز یک سوال بپرسیم از مادر کلانمان، پدر کلانمان، بزرگی، عمه، خاله، مادر خودمان، پدر خودمان بپرسیم قشنگترین خاطره شما از 15 سالگی چیست و یک گنجی پیدا بکنید. انشاءالله که این گنجینه های خانوادگی ما همیشه سلامت، جور و خوشحال باشه و ما از تجربیات قشنگشان در زندگی خود بهره برداری بکنیم.
دنیا دیده به کی میگیم؟ دنیا رو خواه هم ما و شما دیدیم. دنیا دیدن هم منظور فقط سفر کردن به ممالک نیست. پس چه معنی و مفهومی دیگه میتونه داشته باشه؟ درست است. دنیا دیده کسی است که سرد و گرم دنیا رو چشیده و سختی و سستی دیده. یادم تجربه هایی داره که میتونه به درد دیگر رو بخوره. دوستان عزیز، به دقایق پایانی برنامه رسیدیم، اما خب خوشحال میشیم که پیامک های شما را هم در این لحظه بخوانیم و مرور کنیم. مرزی جان از دایکندی میگه که قدر پدرها و مادرها و پدرکلانها و مادرکلانه خود ما را بدانیم. تنها آدم هایی هستند که به هیچ چشم داشتی چشم دیدها و تجربه های خودشان را در اختیار ما میگذارن. قرارم نیست که همه ما و شما همه اتفاقهای زندگی ما را تجربه بکنیم و امتحان کنیم. مثلا کسی اگر میخواد که یک فعالیت اقتصادی مثل دوکانداری را شروع بکنه، خوب است که با کسایی که بزرگتر از خودشان هستن، پدر کلان، مادر کلان یا کسایی که در این کار خبره هستن، همراه اونا مشورت کنه. یا در فضای خانه و خانواده و زندگی مشترک هم دختران جوان میتونن که از مادر خودشان و مادر همسرشان چاره جویی کنن. همه قسم پسرها هم میتونن از پدر خودشان یا پدر همسرشان بپرسن و در کل از تجربه والدین استفاده کنن. تشکر از مرضیه جان عزیز.
بهترین تجربه ها تجربه های پدر و مادر هست. دختران میتونن تجربه های مادر خود در پیش برده امور خانه و خانه‌داری و شوهرداری استفاده کنه و او پسر هم که چگونه باید یک خانه و خانواده را خوب مدیریت کنه. مدیر هم داریم که هستن، اصلا به درد نمیخورن، فقط نام مدیر باره، اما او مدیریت درست باید داشته باشه و ای که هیچ وقت خود اجازه به خود نده که من یک مرد هستم جنس اول خود نشماره و همیشه کوشش نکنه دیگران رو در خانه تحقیر کنه. وقتی که همین کار رو نکنه و خود به خود زندگیشان شیرین می باشه. خانه خوب و خانواده خوشبخت او خانواده هست که نی مرد سالاری و نی زن سالاری در حکم فرمان نباشه.
دوستان به پایان برنامه امروز رسیدیم. سپاسگزاریم که امروز هم تا پایان همراه ما بودید و شنیدید. فردا از بهداشت چشم صحبت میکنیم. تا فردا که باز در خدمتتان باشیم، خدا نگهدار.
فرکانس های رادیو دری برنامه های صبحگاهی و نیمروزی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11730 کیلوهرتز برنامه‌های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. موج اف ام رادیو دری همراهان شنونده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج اف ام ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.2 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی‌های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. parstoday.ir/dari نشانی سایت ماست. شما همراهان گرامی می توانین با مراجعه به سایت به طور زنده نشرات رادیو دری را شنونده باشین و این امکان برای شما عزیزان میسر شده است که برنامه مورد علاقه تان را دانلود کنید. همراهان گرامی، لطفاً رادیو دری را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک به آدرس @radiodarimashhad دنبال کنید. شنوندگان عزیز با شماره 2093-794-7174 می توانید از طریق پیام رسان واتساپ نظرات، انتقادات، پیام‌های صوتی و نوشتاری خود را برای ما ارسال کنید. سپاس و تشکر از همراهی شما عزیزان با نشرات رادیو دری و مدت 35 دقیقه برنامه در وادی نور تقدیم شما عزیزان می‌گردد.
عزیزان من، قرآن نور است بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور با نام تو آغاز می کنیم که شایسته ترینی برای هر آغاز.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على نور، بسم الله نور على نور.
سلام و مهر تقدیم شما دوستان خوب قرآنی ما، خوش آمدین با برنامه در وادی نور و خواهش میکنم تا انتهای برنامه در کنار ما بمانید. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند خداوند قلبی را که قرآن را در خود جای داده باشد عذاب نمی کند.
قرآن 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 قرآن.
دوستان عزیز، در اولین بخش از برنامه امروز همراه میشیم با همکارمان خانم خالقی تا با شأن نزول آیات 15 تا 17 سوره سبع آشنا شویم.
داستان آیات.
فروت ابن مسیک که یکی از یاران پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بود، گاهی به فکر فرو می رفت و تاریخ گذشتگان را که نسل به نسل به او رسیده از خاطرش می گذراند. گذشتگانی که ایمان نیاوردند یا پس از ایمان آوردن با پیامبر دوره خیش و دشمنی برخاستند و در نتیجه به خشم و عذاب الهی گرفتار شدند. فروه از آینده مسلمانانی که به پیامبر ایمان آورده بودند نگران بود و ویژه اقوامی که سابقه خوش در تاریخ از خود بروز نداده بودند، اقوام همچون قوم سبع که در یمن زندگی می کردند. سبع نام یکی از اجداد اعرابی یمن بود. او 10 فرزند داشت که از هر کدام قبیله های اعراب در آن سامان به وجود آمدند. خداوند نعمت‌های مادی و معنوی خود را به آنان بخشید، زندگیشان را از آلودگی‌ها پاک کرد و از دزدان و ظالمان، آفات و بلاها، خشکسالی و قحطی، ناامنی و وحشت مسون گردانید. سرزمینشان را حاصل خیز و درختانشان را پربار و عذاب و گرفتاری را از آنان دور کرد. ولی این مردم ناسپاس قدر این همه نعمت را ندانستند و با ناشکری از آزمایش الهی سالم بیرون نیامدند و خداوند نیز آنان را به عذاب الهی گرفتار کرد. فروه که می دید قوم سبع چنین عزت و شکوهی دارند ولی باز راه گناه و نافرمانی را در پیش گرفتند و در راه کفر و بیدینی قدم گذاشتند، با خود اندیشید که تاریخ درباره قوم سبع و روگردانی آنان از پیامبر اسلام باز تکرار می گردد. بنابراین نزد پیامبر اسلام رفت و عرض کرد یا رسول الله، من می ترسم که مبادا این قوم از اسلام برگردند و مرتد شوند. اگر اجازه بدهید ما با آنان بجنگیم و پیشا پیش آنان را نابود سازیم. پیامبر در پاسخ او فرمودند ما چنین وظیفه‌ای نداریم تا اینکه آیه های 15 تا 17 سوره مبارکه سبع نازل شد و به آن که برای رویارویی با مسلمانان قوم سبع دستور دهد، تنها داستان این قوم را نقل و به عذابی که گرفتار شدند اشاره کرد.
لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور.
در محل سکونت قوم سبع دو باغ بزرگ از سمت راست و چپ قرار داشت که نشانه ای از قدرت و بخشش الهی بود. به آنان گفتیم از روزی پروردگارتان بخورید و شکر گزارش باشید، سرزمینی پاک و پروردگاری آمرزنده دارید. اما آنان از شکر و ایمان روی گرداندند، پس ما سیلی ویرانگر به سویشان روان کردیم و باغهای پرمحصول آنان را به باغهای بی ارزش بدل ساختیم که تنها میوه های تلخ و درختان گز و اندکی درخت سدر داشت. به سزای ناسپاسیشان آنان را چنین کیفر دادیم، و آیا ما جز ناسپاسان را مجازات می کنیم؟
دوستان عزیز، انسان باید برای به خاطر سپردن آموزه‌های قرآن همیشه آن را مطالعه کنه. به همین خاطر در روایات زیادی مطالعه و تلاوت قرآن سفارش شده. در همین راستا روایتی از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم خطاب به سلمان وجود داره که می‌فرمایند: ای سلمان، قرآن بخوان، چرا که تلاوت قرآن کفاره گناهان و سپری در برابر آتش و بازدارنده از عذاب است.
عطر حضور روشن باران گرفتم، با یاد مهربان تو من جان گرفتم. آیا در این دقایقی که پر از عطر بندگی است، حال و هوای نغمه قرآن گرفتم. حال و هوای نغمه قرآن گرفتم.
همراهان ارجمند، به آگاهیتان میرسانیم اذان ظهر امروز به افق کابل ساعت 11:39:22 هست. گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات 7-9 سوره حجرات با صدای استاد عبدالباسط.
وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ
مؤمنان خدا جو، به لحظات ملکوتی اذان ظهر امروز به افق کابل نزدیک میشیم. اذان امروز ساعت 11:39:22 هست. ملتمس دعای خیرتان هستیم.
اقیم الصلاة لذکری.
اذان ظهر به افق کابل.
مؤذن استاد رحیم مؤذنزاده اردبیلی.
Allah 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 Allah
مؤمنان خداجو، قبول باشه راز و نیازهایتان به درگاه حضرت حق. بخش بعدی برنامه را همکارمان آقای شجاعی تقدیمتان می کنند.
آیات و نشانه ها.
با نام و یاد خدا و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز و ارجمند، در برنامه امروز با شگفتی های آفرینش در خلقت عنکبوت آشنا می شویم. لطفاً همراه ما باشید. یکی دیگر از شگفتی های آفرینش حیوانات که در این جهان جلوه می کنه عنکبوت هست. مثال عنکبوت از مثل های زیبای قرآن کریم هست که خداوند متعال در سوره مبارکه عنکبوت با آن اشاره کرده است.
مثل کسانی که غیر از خدا را اولیای خود برگزیدند، مثل عنکبوت است که خانه ای برای خود انتخاب کرده، در حالی که سست ترین خانه ها خانه عنکبوت است اگر می دانستند.
دوستان عزیز، در این آیه که آیه 41 سوره عنکبوت، خداوند متعال بنای عبادت معبودهای دروغین، اطاعت و دوستی رهبران و دوستان غیر الهی را به خانه عنکبوت تشبیه می کند که سست‌ترین، ضعیف‌ترین و بی‌پایه‌ترین خانه هاست، چرا که نه در و پیکر دارد و نه دیوار تا بتواند صاحبش را از گرما و سرما حفظ کنه و بندازی سسته که با اندک بادی می لرزه و تار و پودش در هم می ریزه. از این رو اولیای کفر نیست که هیچ نفعی برای پناهندگان خود ندارن چنینند. دوستان عزیز، هر حیوان و حشره‌ای برای خود خانه و لانه‌ای داره، اما هیچ یک از این خانه‌ها به سستی خانه عنکبوت نیست. هر خانه‌ای باید دیوار و سقف و دری داشته باشه و صاحب اون را از حوادث گوناگون حفظ کنه، اما لانه عنکبوت که از تعدادی تارهای بسیار نازک ساخته شده، نه دیواری داره، نه سقفی و نه دری. به علاوه مصالح آن سست و ناپایدار و در برابر هیچ حادثه‌ای مقاومت نمی‌کنه. اگر نسیم ملایمی بوزه، تار و پودش را در هم می‌ریزه و اگر چند قطره باران به او بباره، او را متلاشی می‌کنه. تارهای عنکبوت از مایع لزجی ساخته میشه که در حفره‌های شکمی او قرار داره و هرگاه در مجاورت هوا قرار بگیره، سفت میشه. عنکبوت هنگامی که با چنگال‌های خود مایع را از درون حفره بیرون می‌کشه، تار تشکیل شده و با اونها خانه خود را بنا می‌کنه. هر تار عنکبوت در حدود 7 میکرون یا 7000 میلی‌متر قطر داره، یعنی اگر حدود 150 تار عنکبوت را پیش هم قرار بدیم، 1 میلی‌متر قطر خواهد داشت. این پدیده یکی دیگه از شگفتی‌های عالم آفرینشه که سازنده بزرگ هستی با نور علم و دست قدرتش اونها را خلق کرده. خانه عنکبوت در مقایسه با خانه سایر حیوانات و حشرات بی‌نهایت سست و ناپایدار است. کسانی که غیر خدا را تکیه‌گاه و معبود خود قرار میدن، در حقیقت بر تار عنکبوت، یعنی بر جایگاهی سست و پوشالی تکیه زدن. تکیه‌گاه اونها سست، غیر قابل اعتماد و ناپایدار در برابر حوادث و تندباد هاست. ولی اونها که بر ایمان و توکل بر خدا تکیه میکنن، بر صدی مستحکم و پولادین تکیه دارن که در آن سستی و خلل راه ندارد.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
تشکر از همراهیتان، موفق باشید.